دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. در ادامه روند تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، قانونگذاران دموکرات آمریکایی دونالد ترامپ به سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و ایجاد ممانعت در برابر کار کانگرس متهم کردند. در این رابطه گفت و شنود داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون و احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با تقدیم سلام، عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام ولایت پروان نوقت چهارشنبه به صدای امریکا گفت که حمله مهاجمان در نزدیکی میدان هوایی بگرام پایان یافته و همه مهاجمان کشته شدند.
از 80 نفر هم تعداد زخمی ها بالاتر بوده. البته یک خانم بله کشته شده و در بین کشته شدگان اطفال، زنان و کودکان شامل می باشد. زخمی ها جمعاً تعداد مهاجمان 7 نفر بودند و هر 7 شیل نرسنگ دسته بودند.
گروه طالبان در حال مسئولیت این حمله را بر عهده می گیرد که دور جدید از مذاکرات امریکا و این نمایندگان این گروه در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است. این حمله که با وقوع انفجار در نزدیکی یکی از درهای ورودی پایگاه نظامی بگرام آغاز شد، چندین ساعت دوام کرد. ارگ و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی با نشر اعلامیه‌های جداگانه حمله امروز در بگرام را محکوم کرده، آن را حمله دهشت‌افکنی خواندند و گفتند که این گونه حملات مغایر تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی است.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده حمله امروز در نزدیکی میدان هوایی بگرام را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و گفته است که در این حمله 5 سرباز نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده مجروح شده است. می‌گوید گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که 5 تن از سربازان ائتلاف به رهبری ایالات متحده نیز مجروح شده‌اند. شفاخانه‌ای که برای استفاده مردم افغانستان اعمار شده بود به شدت تخریب شده است. اما عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام در مصاحبه با صدای امریکا تلفات سربازان خارجی در این حمله را رد کرد.
نه ما تایید میکنیم، چون صاحبی که چیز حادثه رخ داده نیروهای امریکایی اساسش در اون صاحبه بیشتر بودن.
آقای پامپیو افزود که واشنگتن برای ختم جنگ افغانستان تلاش میکند و با مردم و نیروهای امنیتی افغان متحد و ایستاده است.
کانگرس ایالات متحده امریکا صدور ویزه خاص مهاجرت یا SIV را برای شهروندان افغانستان برای سال 2020 تمدید کرده است. همزمان با تمدید این برنامه صدور 4000 ویزه دیگر برای متقاضیان ویزای SIV نیز منظور شده است. تلاش‌ها برای تمدید این برنامه در کنگره آمریکا از سوی جین شاهین سناتور دموکرات به پیش برده می‌شود. خانم شاهین در ماه می لایحه 2B را برای تمدید این برنامه پیشنهاد کرده بود. این لایحه حال در کنگره آمریکا تایید شده و بودجه برای صدور 4000 ویزه در جریان سال 2020 میلادی شامل بودجه وزارت خارجه امریکا شده است. ویزه خاص مهاجرت به شهروندان افغانستان داده می شود که با نظامیان امریکایی و یا نماینده های دولت امریکا در افغانستان کار کردند و به همین دلیل به تهدیدهای امنیتی روبرو هستند.
پس از آن که مجلس نمایندگان هند قانون اعطای شهروندی بر اساس دین را به هندوها و سایر ادیان به استثنای مسلمانان اعلام کرد، سکه های افغانستان از این تصمیم استقبال کردند. مهاجرین سکه افغان ادعا می کنند که با آنان در افغانستان برخورد درست صورت نمی گرفت و اکنون با تصویب این لایحه امیدوار شدند تا شهروندی هند را به دست آورده و زندگی بهتری داشته باشند. این در حالی است که سکه ها در داخل افغانستان می گویند که به دست آوردن شهروندی به معنی پایان تبعیض نیست. مجلس نمایندگان پارلمان هند این لایحه را با توافق آرا تصویب کرد، اما برای اینکه به قانون مبدل شود هنوزم به منظوری مجلس سنا نیاز دارد. بر اساس این قانون هفته گذشته در کابینه هند تصویب شد به هندوها و سایر اقلیت‌های مذهبی که از کشورهای مسلمان پاکستان، بنگلادش و افغانستان به هند مهاجرت کردند شهروندی اعطا خواهد شد. مظاهرات بر ضد این اقدام حزب ملی‌گرای حاکم بر رهبری نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز برای دومین روز نیز ادامه داشت و اعتراض کنندگان با افروختن آتش شهرها و خطوط قطار آهن را در ایالت آسام مسدود کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محکمه مبارزه بر ضد دهشت افغانی پاکستان امروز چهارشنبه به صورت رسمی آفیس سعید مظنون پلانگذاری حمله 2008 ممبئی اند و چهار همکارش را به تمویل مالی دهشت افغانی متهم کرد. سید امرا با شرکایش در جریان صدور حکم در محکمه حضور داشت. این محکمه روند کاریش را در مورد این حکم فردا پنجشنبه ادامه می دهد. آفیس سعید و سایر همکارانش اتهام علیه خود را رد کرده و آن را بی اساس خواندند. آقای سعید امورد دست داشتن در حمله ممبئی و تمویل دهشت افغانی را رد کرده است.
براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران گفته است که پس از شکست گروه دولت اسلامی یا داعش، ایران بزرگترین عامل بی‌ثباتی در شرق میانه است و فشار واشنگتن بر تهران همچنان ادامه می‌یابد. آقای هوک این اظهارات را روز سه شنبه در جریان سخنرانیش در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن بیان کرد. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنین بار دیگر ایران به خصوص سپاه پاسداران آن کشور را متهم به سرکوبی معترضان ضد حکومت کرد. به گفته آقای هوک، نیروهای ایرانی بر اساس برخی گزارش ها حدود 1000 معترض را در جریان اعتراضات مردمی کشتند. و گفت رژیم اجازه نداده است که اجساد کشته شدگان آزادانه دفن شود. مقامات ایرانی برای دریافت اجساد کشته شدگان درخواست پول کردند و حدود 7000 معترض زندانی شده اند. آقای هوب گفت زمان آن رسیده است که همه کشورهای جهان کنار مردم ایران بایستند و مسئولین نقض حقوق بشر در ایران را تحریم کنند.
وزیر خارجه روسیه به واشنگتن سفر کرده است و با مقامهای آمریکایی در مورد کنترل سلاح‌های هسته‌ای، جنگ در سوریه و اوکراین و ادامه بحث‌های جنجال برانگیز مداخله مسکو در انتخابات 2016 رئیس جمهوری ایالات متحده بحث و گفتگو کرده است. جزئیات از رویا زمانی.
در این سفر سرگی لاوروف با مایک پامپیو همتای آمریکاییش ملاقات کرد. آقای پامپیو ناوقت سه شنبه گفت که مداخله در امور داخلی کشورش غیر قابل قبول است.
در رابطه با مداخله در امور داخلی ما، موقف من روشن است. مداخله غیر قابل پذیرش است.
در این حال وزیر خارجه روسیه مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا را بی اساس خواند.
تمام عدس و گمان ها در مورد زن مداخله ما در امور داخلی ایالات متحده بی اساس است.
با وجود که روسیه مداخله در انتخابات 2016 آمریکا را همواره رد کرده است، اداره های استخباراتی ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که مسکو در انتخابات 2016 آمریکا مداخله کرده است. آقای لاوروف قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز دیدار کند. ملاقات میان مقام های مسکو و واشنگتن در حال صورت می گیرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته اعلام کرد که کشورش آماده است که بدون پیش شرط پیمان کاهش سلاح استراتژیکی که در سال 2021 پایان می‌یابد باری دیگر با آمریکا تمدید کند.
ایالات متحده همه آموزش‌های نظامی بیرون از مدرسه صنفی را برای محصلین عربستان سعودی در آمریکا به حالت تعلیق درآورده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک محصلی که شهروند عربستان سعودی بود جمعه گذشته در پایگاه نیروهای بحری واقع در ایالت فلوریدا در داخل صنف بر محصلان گلوله باری کرد که در نتیجه آن 3 تن از نیروهای بحری ایالات متحده و 8 محصل دیگر زخمی شد. این اقدام حدود 900 محصل عربستان سعودی را که در بخش نظامی ایالات متحده تحصیل می کنند متاثر می سازد. تعلیق آموزش های بیرون صنفی این محصلان تا زمان تکمیل بررسی سوابق آنان ادامه خواهد داشت که حدود 10 روز را در بر خواهد گرفت. محمد الشمرانی 21 ساله که به قوای هوایی سلطنتی عربستان سعودی کار میکرد پس از این گلوله‌باری در گلوله‌باری متقابل پلیس آمریکا کشته شد. در همین حال دیوید نکویست معاون وزیر دفاعی ایالات متحده دستور داد تا سابقه بیش از 5000 محصل عربستان سعودی که در پایگاه‌های نظامی ایالات متحده ثبت نام شدند بررسی شود. عربستان سعودی یکی از شرکای استراتژیک ایالات متحده در حوزه خلیج و شرق میانه است.
و خبر اخیر، اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز به رأی‌گیری در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نزدیکتر شدند. در این حال رئیس جمهور ترامپ اعلام کرده است که فکر نمی‌کند دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آن کشور به استیضاش رأی بدهند، زیرا به گفته آقای ترامپ هیچ کار اشتباهی انجام نداده است. رئیس جمهور امریکا یک بار دیگر روند استیضا را یک توطئه و یک افتضاح خواند. رئیس جمهور ترامپ که روز سه شنبه در گردمایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا صحبت میکرد، تلاش قانونگذاران دموکرات را به خاطر استیضاحش به تمسخر گرفت و گفت که این کار باعث خواهد شد که در انتخابات آینده ریاست جمهوری بار دیگر برنده شود. رئیس جمهور ترامپ اتهاماتی را که قانونگذاران دموکرات علیه او اعلام کردند نیز ضعیف توصیف کرد و ارتکاب هر نوع عمل قابل استیضاح را رد کرد. قانونگذاران دموکرات دونالد ترامپ را به سوء استفاده از صلاحیت های ریاست جمهوری و ایجاد ممانعت در برابر عملکرد یا کار کنگره متهم کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. رئیس ارگان‌های مالی افغانستان گفته که برای 5 سال آینده روی طرح‌های انکشافی و اقتصادی کار می‌کنه که از تمرکز اداره‌ها به مرکز جلوگیری کنه و صلاحیت والی‌ها را افزایش بده و از انحصار اداره‌ها جلوگیری کنه. اما شماره از اشتراک کنندگان این برنامه اجرایی شدن این راهکار مشکل می‌دانند. میرویس بیژن گزارش می‌ده.
متین بیگ رئیس ارگان‌های محلی افغانستان امروز گفت در 5 سال آینده طرح آنها تمرکز روی ادارات محلی برای جلوگیری از انحصار ادارات می باشد. آقای بیگ در نشست گفتمان ملی حکومتداری شهروند میور در مزار شریف تأکید کرد که برای 5 سال آینده صلاحیت های بیشتر را برای ادارات محلی می دهند تا در انکشاف سهم داشته باشند.
جلوگیری کنیم توارم تشکلاتی که در کابل به وجود آمده و خرد بسازه و بیشتر منابع را در اختیار محلات قرار بده. وقت از این رسیده، زمان از این رسیده که محل باید با تعرف بیاید.
تقویت ادارات محلی، صلاحیت بیشتر برای والی ها، برگزاری انتخابات شهرداری ها و ولسوالی ها از دیگر بخشای این گفتمان ملی حکومتداری برای برنامه 5 ساله آینده حکومت است. محمد اساق رهگذر والی بلخ گفت
حکومت مصمم است تا بر اساس دیدگاه و نظریات مردم، استادان، جامعه مدنی، رسانه ها و اقشار مختلف تدابیر جدیدی برای توسعه حکومتداری محلی را بنا بگذارد.
ارگان‌های محلی می‌گوید پیش از این تمرکز ادارات در کابل واحدهای دومی و سومی در ولایات و ولسوالی‌ها را به حاشیه برده بود، اما به باور شما را از اشتراک کنندگان این برنامه این طرح‌ها به دلیل نبود حاکمیت قانون روی کاغذ خواهد ماند. افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ و شمس‌الدین خواجه‌زاده کارشناس مسائل حکومتداری در این برنامه به صدای امریکا گفتند
آنچنانی که وعده های در دوران کمپاین داده شد خلاف اون وعده ها عمل شد، یعنی به این معناست که شما دیدین که حتی تا بست های 5 و 6 را 7 را اینا بردن به کابل، مربوط به کابل ساختن، که در حالی که در گذشته چون این چیزی نبود. سیستم تدارکات شما دیدین بردن به کابل.
ادارات بیشتر ترسیم بسازیم برنامه تخصص پروری که هر آن کسی که در بخش تخصص داره و کارشناسیش ایجاب میکنه باید روی کار بیاید و سنی مرکزی از آن خود بسازه. پس تا فعلا ما همچی یک نتیجه را که میخواستیم آید آهال خود بسازیم ندیدیم، رویت نداره.
گفتمان روی طرح‌های انکشافی و اقتصادی 5 سال آینده در حال از سوی ارگان‌های محلی افغانستان راندازی میشود که از آغاز حکومت وحدت ملی بیشترین ادارات حکومتی از سوی سرپرستان اداره میشود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت خارجه افغانستان انتظار دارد تا مذاکرات ایالات متحده با طالبان با آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان منجر شود. سخنگوی وزارت گفته که موقف حکومت افغانستان در این زمینه روشن است و باید رابط طالبان با کشورهای منطقه هم در این مذاکرات واضح شود. جلال میرزا در مورد گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان انتظار میکشد که نمایندگان ایالات متحده امریکا و طالبان درباره آتش بس، گفتگوهای رو در روی طالبان با حکومت این کشور و نیز درباره چگونگی روابط طالبان با کشورهای منطقه چه تصمیمی میگیرند.
رئیس جمهور ترامپ هم برای جازماب رئیس جمهور می بود که این موضوع را در هماهنگی و در تفاهم در مسائل مربوط به مذاکرات صلح پیش خواد بردیم و آمدن سفر آخر آقای خلیلزاد هم به کابل دمی زمینه بود. جازماب رئیس جمهور موضوعات مورد نظر خودشان برشان بیان کرد که همی سه مورد است که متوقع هستیم که نتیجه شب زودی رسمن ازشان بشنویم.
پنج روز است که نمایندگان ایالات متحده امریکا و طالبان در قطر درباره چگونگی توافقنامه صلح میان دو طرف گفتگو دارند. منابع میگویند که تا کنون هیچ تصمیمی در این گفتگوها گرفتن نشده است.
موضوعاتی که در توافقنامه قبلا توافق صورت گرفته آن به جای خود باقی مانده، ولی امریکا با وجودی که من حیث یک جهت در حل معضل افغانستان با طالبان مذاکرات میکنه، همزمان میخواهد که برای آغاز مذاکرات بین الافغانی تسهیلات فراهم کنه.
برخی از کارشناسان به این باور هستند که در این گفتگوها نخست روی کاهش خشونت ها و چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی تصمیم گرفته خواهد شد، هرچند جزئیات این گفتگوها رسانه‌ای نشدند.
تشویش کلانی که مردم افغانستان در مجموع دارم، شخصا خود من من حیث یک شهروند دارم، اوی است که در مورد آتش بس کمتر صحبت میشه و یا هیچ صحبت نمیشه، بلکه در مورد کمبود یا کم کردن خشونت صحبت بیشتر میشه. کم کردن خشونت به هیچ صورت به صلح افغانستان کمک نمیکنه. مردم افغانستان آتش بس نهایی میخواهند.
در حالی که امریکا و طالبان به توافق نزدیک شدند، بامداد امروز پایگاه نظامی نیروهای امریکایی در بگرام از سوی طالبان آماج حمله موتربم و مهاجمان مسلح قرار گرفت. اما پیش از آغاز دوباره مذاکرات، رئیس جمهور ترامپ به دنبال کشته شدن یک سرباز امریکایی در حمله انتحاری کابل گفتگوها را متوقف کرده بود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
روند تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ ادامه دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده قانونگذاران دموکرات آمریکایی دونالد ترامپ به سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و ایجاد ممانعت در برابر کار کنگره متهم کردند. در این رابطه همکار ما آقای سید عزیز رحمان که موضوع را دنبال کرده در استودیو با خود داریم و در مورد ایشان می‌پرسیم. آقای عزیز رحمان خوش آمدید به برنامه.
تشکر. سلام به شنونده ما.
تشکر شما. رئیس جمهور ترامپ در واکنش به این اتهامات مشخصا چی گفته؟
کاملا آصفی صاحب، رئیس جمهور دونالد ترامپ پس از اینکه قانونگذاران دموکرات اتهامات را اعلام کردند، به مجرد اعلام کردنشان واکنش نشان داد، بار دیگر گفت که روند تحقیقات یک توطئه است، یک افتضاح برای خودش و برای کشور. و دیروز که در ایالت پنسیلوانیا در یکی از گردهمایی‌های انتخاباتی صحبت می‌کرد، گفت که قانونگذاران دموکرات هیچ اتو کدام اسناد معتبر را نداره که یعنی نشان بده که رئیس جمهور کدام عمل قابل استیضاح را مرتکب شده، و در حقیقت همین روند یا تلاش قانونگذاران دموکرات را به خاطر استیضاح رئیس جمهور ایره به تمسخر گرفت و گفت که این کارهای دموکرات ها باعث خواهد شد تا خودش یعنی رئیس جمهور دونالد ترامپ بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برنده شد.
دموکرات ها روی کدام نکات بیشتر اتکا میکنن؟
چیزی را که دموکرات ها دیروز اعلام کردن دو مورد اتهام بود. که یکیش امو سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی رئیس جمهور دونالد ترامپ می باشه که اساسش امو مکالمه تلفنی بین رئیس جمهور دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و نیز قبل از او امو حدود 300 یا 400 میلیون دلار معاونت نظامی را که به اوکراین متوقف ساخته بود اساس از این
که در بدل از او میخواست که معلومات در رابطه با جو بایدن و پسرش را
کاملا میگن که در این مورد از صلاحیت های وظیفوی خود سوء استفاده کرده و مورد دوم هم ایجاد ممانعت در برابر عمل کرد یا کار کرد کانگرس است، به این معنا که کانگرس در حدود 3 ماه آخر تعداد از شهود را ازشان شنفتن و سوالاتی را که داشتن در این مورد در رابطه با ترامپ اونا را دعوت کرده بودند، لیکن یک تعدادی بود که رئیس جمهور برشان اجازه نداد تا به کانگرس برن و در برابر رئیس جمهور گواهی بدهند.
بله.
بنابراین مورد دومی است که قانونگذاران دموکرات رئیس جمهور را
ممانعت از حضور شاهدان دیگر. فعلا در حال حاضر روند استیضاع در کدام مرحله قرار دارد؟
در یکی از مراحل حساس خود قرار داره. کمیته امور قضایی دیروز اتهامات را به حساب اعلام کرد. امروز غور نهایی صورت میگیرد این کمیته و این کمیته گفته که تا آخر می هفته پیشنهاد ارسال از اتهامات به مجلس نمایندگان را تحیه میکنه و قرار است که تا آخر از هفته ایره به مجلس نمایندگان کانگرس بفرسته. و بار دیگر میگیم پس از اینکه در مجلس نمایندگان اتهامات علیه رئیس جمهور تصویب شوه احتمال بسیار زیاد وجود داره که روند نهایی استیضاع که هدفش اونمو محکوم کردن رئیس جمهور و در نهایت عزل رئیس جمهور از وظیفه‌اش میباشه ممکن در ماه جنوری سال 2020 در مجلس سنا
که در اونجا جمهوری خواهان اکثریت را دارند.
در اونجا جمهوری خواهان کاملا اکثریت را دارند و رئیس جمهور نیز به می خاطر روز پنجشنبه یک توییت کرده بود که هرچی زودتر شما کار از مجلس نمایندگان خلاص کنین تا به مجلس سنا فرستاده شود قضیه و در اونجا چون به این باور است رئیس جمهور که حزبش در اکثریت قرار دارد بناهن در نهایت رئیس جمهور را مبرا اعلام خواهد کرد
و مسئولیت قاضی القضات ایالات متحده چی خواهد بود در این زمینه؟
قاضی القضات اینجا نقش نظارتی را داره که در مجموع امی روند را در وقتی که به مجلس سنا میرسه اینجا نظارت میکنه، ولی هر موردی را که اینا سرش بحث میکنه، هر مورد اتهامه، هر سناتور باید با او رای بده، یا رای موافق یا رای مخالف، تا در نهایت معلوم شود که رای موافق و یا رای مخالف باید 67 رای موافق را دموکرات ها داشته باشه که باعث شود رئیس جمهور استیضاع شود و در نهایت از وظیفه خود عزل شود.
بنابراین تشکر آقای سید عزیز رحمان.
تشکر.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در این بخش برنامه خبری توجه کنید به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. آن سان سوچی رهبر میانمار و برنده جایزه نوبل روز سه شنبه در محکمه بین المللی عدالت در هاگ زایل شد تا از حکومت خود علیه اتهامات نسل کشی جامعه مسلمانان روهنگیایی دفاع کنه. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنویم.
نزدیک به 28 سال بعد از زمانی که او حائز جایزه صلح نوبل گردید، به روز سه شنبه در محکمه بین‌المللی عدالت در هاگ حاضر شده و از حکومتش در برابر نسل کشی مسلمانان روهنگیایی دفاع کرد. آن سان سوچی در داخل محکمه شاهد بیان اتهاماتی بود که قانوندانان گامبیا تفصیل نسل کشی مسلمانان روهنگیایی را علیه حکومت میانمار به محکمه عرضه می کردند. اندرو لونستین قانونگذار گامبیایی می گوید:
One witness recounted, the soldiers killed the male members of my family. They shot them.
یکی از شاهدان شهادت می دهد. عساکر تمام مردان خانواده ام را به قتل رسانیدند. ابتدا آنها را به گلوله بستند، بعدن گلویشان را بریدند. تمام حولی خانه ما را خون پوشانیده بود.
گامبیا از محکمه می خواهد تا اقدامات برای حفاظت روهنگیایی ها اتخاذ شود تا اینکه قضیه نسل کشی کاملا شنیده شود. ابوبکر تمبادو وزیر عدلیه گامبیا می گوید:
To all that the Gambia asks
درخواستی که گامبیا از محکمه بین المللی جرای امضا کرد این است که به میانمار بگوید که به قتل‌های عاری از احساس و اعمال وحشیانه و خشونتبار خود علیه مسلمانان روهینگیا که باعث متعجب وجدان جمعی همه ما شده خاتمه دهد. ما از میانمار می‌خواهیم که به نسل کشی مردم خودش خاتمه دهد.
در میانمار اعتراضات بر اجلاس استماعیه محکمه صورت گرفت، اما در کمپ‌های پناهندگان روهینگیایی در بنگلادش نمازهای شکرانگی برپا گردید. لقمان حکیم پناهنده روهینگیایی میگوید
آن سان سوچی از نسل کشی میدانست ولی اقدام به توقف آن نکرد، از این سبب ما خواهان عدالت هستیم.
اردوی میانمار متهم به راه انداختن کمپاین قتل‌های دست جمعی، شکنجه و بدرفتاری با زنان در سال 2017 می باشد. این کار باعث شد تا 700 هزار از روهینگیایی‌ها به بنگلادش پناهنده شوند. با آنکه آن سان سوچی به طور مستقیم مسئول اعمال نظامیان نیست، اما ظاهر شدن او در محکمه بخشی از آجندای سیاست داخلی میانمار می باشد. این مطلب را مارک فرمانر از کمپاین برمای بریتانیا بیان داشت.
She's using the nationalist card here to whip up support. But also it plays
او در اینجا از کارت ملت‌گرایی برای کسب حمایت استفاده می‌کند. او در عین حال می‌کوشد تا به نظامیان کشورش بفهماند که وای کدام تهدیدی برای آنها نیست و باید آنها اصلاحات دموکراتیک را در کشور اجازه دهند.
اما فرمانر می‌گوید حکومت ملکی نیز در این مسئله بی تقصیر نیست.
Aung San Suu Kyi is pursuing policies in the country which are killing Rohingya people every day.
آن سان سو چی پالیسی های را و پیش می برد که حکومت آن مردمان روهینگیایی را همه روزه می کشد. سو چی مردم روهینگیایی را از امداد بشری جامعه بین المللی مانع می شود. او می کشد تا دسترسی روهینگیایی ها به مراقبت های صحی صورت نگیرد و اطفال روهینگیایی ها را از دسترسی به تحصیلات عالی باز دارد.
آن سان سو چی همه اتهامات را انکار می کند. او عملیات نظامی علیه روهینگیایی ها را کمپاین بر ضد حملات روهینگیایی ها در برابر نیروهای امنیتی می داند.
وال هم آخرین گزارش. رئیس جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کردند. توجه کنید به گزارش در مورد مطالب مورد بحث این دیدار از لیلی محبیب عظیمی.
بحران سوریه، جنگ جاری در اوکراین و کنترل تسلیحات هسته‌ای، اینها صرف برخی از موضوعات بود که وزیر خارجه ایالات متحده در دیدار روز گذشته با سرگی لاوروف همتای روسیش در واشنگتن مورد بحث قرار داد و نیز موضوع داخلی کشور.
در مورد مداخله در امور داخلی ما من واضح بودم، غیر قابل قبول است. همه گمان زنی ها درباره دخالت ادعا شده ما در پروسه های داخلی ایالات متحده است به اساس است.
علی‌رغم تکذیب روسیه، جامعه استخباراتی ایالات متحده نتیجه گرفت که مسکو در انتخابات دخالت کرده. بعدن لاوروف با رئیس جمهور ترامپ دیدار کرد.
ملاقات خیلی خوبه با وزیر خارجه و نمایندگان روسیه داشتیم. در مورد بسیاری از موضوعات به شمول تجارت، ایران، کوریای شمالی، پیمان INF، کنترل تسلیحات هسته‌ای و مداخله در انتخابات صحبت شد و منتظر ادامه این گفتگوهای ما در آینده نزدیک هستیم.
اوایل روز سه‌شنبه لاوروف مداخلات روسیه در انتخابات ایالات متحده را مکرراً تکذیب کرد.
کار و عملکرد رئیس جمهور ترامپ باید توسط مردم آمریکا نه توسط من ارزیابی شود. در مورد روابط با روسیه ما بدون شک می‌دانیم که رئیس جمهور ترامپ واقعاً مزایای داشتن روابط خوب بین روسیه و آمریکا را برای مردم آمریکا، برای تجارت در آمریکا و طور کلی برای ایالات متحده و اوضاع در جهان درک میکند.
در همین حال وزیر خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی در مورد گسترش کنترل تسلیحات به چین ابراز نظر کرده گفت:
ما بارها و بارها وضاحت داده ایم که چین مایل به پیوستن با مذاکرات با روسیه و آمریکا در زمینه کنترل تسلیحات نیست. موضوع ما واضح است و جامعه بین المللی از جمله روسیه به خوبی درک میکند. ایالات متحده از چین روی کنترل تسلیحات یک موضوع می سازد تا مسئولیت های خود را کمتر و متحول سازد. چین جدا با آن مخالف است.
دیدار ترامپ با لاوروف در هفته صورت می گیرد که
یک نماینده داخلی وزارت عدلیه پروسه آغاز تحقیقات توسط اداره استخبارات فدرال امریکا یا FBI را روی پروسه مبارزات انتخاباتی سال 2016 توجیه کرد.
دوستای عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد شما میتونین بازپخش برنامه های پشتو و دلی را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو